سه‌شنبه 21/2/95 خارج اصول.
آدرساشو بهتون میدم برای درسایی که انجام شده، ولی حالا بازم در خدمت بسم الله. خطاب قانونی رو گذاشتن بعد خود خطاب، به نظرم زیل همه بحث باید متعرض شیم، ولی باید اول خود بحث خطاب قانونی رو
طبعا امام فلان توی که امام مطرح کردن شما مطرح
میکنید بیشترشو
امام
انصافا تسلی ندادن. نه حالا عرض میکنم انشاءالله. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و نقد فرمایش محقق حائری تمام شد و همطور که ملاحظه کردید اصل فرمایش حضرت امام این بود که اراده نمیتواند مستقیماً با فعل خارجی در عالم ماده ارتباط برقرار کنه و حتما اراده باید به یک فعل اختیاری از افعال نفس بخوره و بعد از این فعل اختیاری و مادی قوای نفس که ارتباط با عالم خارج برقرار میشه. اصل حرف امام اینه. حالا چه اراده را اسبق بدانیم چه اراده را جزء اخیر علت تامه بدانیم، اصل مطلب امام این بود. لذا عرض کردیم که استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه به این نکته رئیسی در فرمایش استادشون چه در نقد فرمایش آخوند چه در نقد فرمایش محقق حائری توجه نکرده اند و لذا در آخر بحثم که ایشون میخوان جمع بندی بکنن نظر خودشون رو تو مقدمه حرام میخوان بگن، تصریحی دارن که ما چون کلیت حرف استادمون حضرت امام رو قبول نکردیم، بعضی در بعضی از افعال اراده جزء اخیره، در بعضی از افعال اراده جزء اخیره، اگر منظور فعل خارجیه که اون فعل خارجی مورد نظر باشه، هیچگاه این اتفاق در فعل خارجی نمیفته، چه اون فعل خارجی مقدمه باشه چه ذیل مقدمه باشه فرق نمیکنه. فعل خارجی در عالم ماده به ما اینکه فعل خارجیه نمیتونه مستقیما با اراده ارتباط برقرار کنه و تصرف نفس در عالم ماده قانونش اینه. این بحث رو دیروز انجام دادیم و بر اساس این بحث که امام رضوان الله تعالی علیه انجام دادن، جمع‌بندی مسئله مقدمه حرام سرجمعش این خواهد شد به طور کلی که ما چون تفاوت بین حرام و واجب را قبول داریم که در حرام مطلوب عدم فعله و در واجب مطلوب وجود فعله، اگر ملازمه را هم قبول بکنیم تفاوتی که قبول نداریم، البته ملازمه را قبول نداریم در هیچ کدوم از دو جا قبلا گفتیم، اما اگر هم ملازمه را قبول بکنیم اون موقع در حرام ما چون مطلوبمون عدم فعله باید جزء اخیر علت را در جایی که علت اجزاء علت ترتب وجودی دارند در واقع منشأ تحقق مطلوبمون قرار بدیم، جزء اخیر را، که اون جزء اخیر وقتی معدوم شد ولو همه اجزا وجود داشته باشن، در واقع مطلوب ما یعنی عدم فعل محقق خواهد شد. این درست. و اگر نه، اجزاء علت تامه ترتبی ندارن بر هم و در عرض هم قرار میگیرن، اب نداره یکی از این اجزاء لا علت تعیین باید معدوم بشه، چون یکیش که معدوم شد مطلوب ما یعنی اون عدم تحقق حرام واقع خواهد شد، هیچ مشکلی هم پیدا نمی کنیم. تحقق پیدا میکنه، مطلوب ما که عدم تحقق حرامه، به تحقق یکی از اجزاء علت تام، به عدم یکی از اجزاء علت تام، یکی از اجزاء معدوم بشه اون حرام معدوم میشه و مطلوب ما محققه. این در حرام. اما در واجب نه، در واجب بنابر قول به ملازمه اونم مطلق همه اجزاء علت تامه باید موجود بشن تا مطلوب ما موجود بشه. نمیتونیم بگیم مطلوب ما تحقق یک جزء از اجزاء علت تامه است. نه، مطلوب ما اینه که در واقع واجب محقق بشه و تحقق واجب به تحقق همه اجزاء علت تامه شه. البته میدونید ما نه در مقدمه واجب ملازمه را قبول کردیم، نه در مقدمه حرام ملازمه را قبول داریم. اینا لوی بود با فرض این. اگر کسی اونجا مقدمه موصله را مبنا قرار داد که گفتیم اول بحث بهش اشاره خواهیم کرد، تو مقدمه حرام هم باید مقدمه موصله را مبنا قرار بده. مقدمه موصله یعنی مقدمه‌ای که بعدش در واقع حرام معدوم میشه، که خود به خود تأثیری تو این بحث ما نداره. احد اجزاء علت تامه که معدومیت جزء اخیره در واقع اجزاء مترتبه و معدومیت احد الاجزاء است در اجزایی که در عرض همه، این خود به خود میشه مقدمه موصل، چون اینجا در واقع ذل مقدمه و مطلوب ما عدمه. معدومیت این سرانجام پیدا میکنه با معدومیت ذل مقدمه، لذا اینجا که نه بین مقدمه موصله و اون مطلق تفاوتی نیست در حرام جا؟ ثبوت از همه دعوای ما ثبوتیه، چیکار اثبات داریم؟ حاکم عقل آقا. بله همین، اگه قبول کردیم میشه همین، یعنی ما اینجا ثمره عملیمون همینه که ما در واقع احد اجزا رو وقتی معدوم کردیم یا جزء اخیر رو که معدوم کردیم، دیگه ترتب مطلوب ما یعنی عدم حرام برش قهریه، چون فرض بر اینه که این با وجود فرقش این بود که اونجا تو عالم وجود نه ما میگفتیم باید همه اجزاء علت تام موجود بشن بعد در واقع واجب وجود پیدا بکنه، وقتی همه اجزاء میخوان موجود بشن تا واجب وجود پیدا بکنه ممکنه 10 تاش محقق بشه، صارفی پیش بیاد اون آخری رو انجام نده، واجب تحقق پیدا نکنه. اون موقع تو وجودها میگفتیم یه قول داریم که مقدمه موصله واجبه، یعنی مقدمه الفی که موصل نیست واجب نیست، اون جزء اخیره میفته. یه قول داشتیم که نه مطلق مقدمه واجبه تو واجبها، اما توی محرمها نه، مطلوب ترک حرامه، عدم حرامه. وقتی مطلوب عدم حرامه، چه جزء احد الاجزایی در عرض چه جزء اخیر طولی و مترتب معدوم بشن مطلوب محققه. جان خب میدونم دیگه، همین میشه. بله یعنی داریم میگیم اینجا مقدمه حرام، نه خب واضحه دیگه، مقدمه حرام ما احد الاجزا است، لا علت تعیین در ارضی ها جزء اخیر است در مترتبا، منتها این که روشن گفتیم اینو، ولی این عین موصله بودنه. الان داریم بحث بعدی رو میگیم، اونجا گفتیم یه تفصیلی هست بین مطلق و بین موصل، اینجا این تفصیل دیگه معنا پیدا نمیکنه. بر اساس اختیار ما که داریم میگیم احد الاجزا یا جزء اخیر که در ترتب این موصلیت محقق، اما قصد توسل یه حرف دیگه است. قصد توسل اگر محق باشه مسئله تجریه. ما چون گفتم بهتون اقوال یکی یکی بررسی میکنیم، یه قول مطلق مقدمه بود، یه قول مقدمه موصله بود، یه قول مقدمه به قصد توسل بود. اگر کسی مقدمه به قصد توسل به حرام را انجام داد، خب متجریه. از باب تجری ما مشکل باش پیدا میکنیم، و الا یکی مقدمه اولو به قصد حرام انجام، به قصد توسل به حرام انجام داد ولی مقدمه اخیر رو ترک کرد، چون مطلوب محققه، مشکلی نداره از جهت در واقع ترک حرام، اما چون جزء اول یا جزء دوم یا جزء سوم را خلاصه یا احد الاجزا یا سائر الاجزا را در ارضیه ها جز یه جزءشو نه سائر الاجزا را انجام داد، بله خب این مسئله قصد توسل به حرام. کسی که برای رسیدن به حرام یه فعلی را انجام بده ولو بعد حرامی محقق نشه، صارفی مسئله تجریه. لذا باید اینا را از جهت فنی و اصولی دقت بکنیم. روح همه این بحث همون یه جمله ماست که فرق است بین واجب و بین حرام. واجب مطلوب تحقق، حرام مطلوب معدوم شدنه. این کبرای درستی است، مشکلی هم ما نداری باش، قبولش هم داریم و مبنای درستی است که آخوند در واقع ارائه کرده و ما باش کار میکنیم. فقط گیرمون همون گیری بود که امام رضوان الله تعالی علیه به آخوند دادن یا به محقق حائری. جان برای ما اگه دیگه بر اساس سیستم ما اینطوری شد دیگه، گفتیم بنابر در واقع طولیت جزء اخیر، بنابر ارضیت وقتی میگیم حرام چیزه همه حرام هست دیگه. جا خب بله دیگه، نه موصل اون موقع صفت علت تامه است. ایصال ببین ما یه دفعه سر اجزا داریم کار میکنیم، یه بار سر علت تامه داریم. اون موقع ایصال میشه وصف علت تامه. ایصال میشه. ما که تو مترتبه ها گفتیم، تو مترتبه ها اگر هم حرمت غیری وجود داشته باشه به جزء اخیر میخوره، چون اونه که اگر معدوم بشه مطلوب محققه، بقیه دخالتی در تحقق مطلوب نداره. ما تو ترتبا توی ارضیه ها گفتیم احد الاجزا محرمه، احد الاجزا لا علی تعیین حرمت در واقع تخییری داره بنابر ملازمه، که باید اون احد الاجزا معدوم بشه لا علی تعیین دیگه، مثل همه بحثای بدلی که ما اونجا داشتیم. منتها یه تفاوتی تو حرمت بدلی هست با وجوب بدلی. حرمت بدلی استقراق از توش در میاد چون باید همه معدوم بشن، وجوب بدلی در واقع بدلیت از توش در میاد. این به جهت تفاوت وجود و عدمه که قبلا ما اونا رو گفتیم. نه ملازمه مسبش همینه، ملازمه مسبش احد الاجزاء ارضی یا جزء اخیر در حالت ترتب و طولیه. بنابراین با این توضیحاتی که خدمت سروران بزرگوارمون دادیم، زمینه یه بحث روشنی با محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه و محقق عراقی به وجود میاد. حالا ما محقق نائینی رو مقدم بکنیم، بعدا فرماش محقق عراقی رو بگیم، بحث رو جمعش کنیم. بحث ما با محقق نائینی به اینجا میرسی که محقق نائینی تقریبا آمدن گفتن ما سه جور در واقع مقدمه حرام داریم. اینطوری گفتن که مقدمات حرام یا مقدماتی هستن از نوع اسباب تولیدی و علل تامه، اینطوری که وقتی تحقق پیدا میکنن ترتب ذل مقدمه بر اونها قهری است، محقق ناینی فهم فرموده اگه این طوری باشه، اینجا در واقع این مقدمه حرمتش حرمت نفسیه. چرا؟ به خاطر اینکه در واقع ذل مقدمه مقدور ما نیست، اونی که مقدور ماست همین علت است. این علت است که الان دست منه. او حرمت نفسیه، مثلا القائف نار مال حرمت نفسی سوزاندن مال این القاء است که دست منه. لذا اینجا حرمت حرمت نفسی. گفتن این یک قسم. بعد فرمودن یک قسم دیگه ما داریم که اگر مقدمه را انجام داد میتونه ذل مقدمه را ترک کنه. اینطوری نیست که ترتب ذل مقدمه برش قهری باشه. آینی فرمود. فرموده تو اینجا دو حالت داریم. یه حالتش اینطوره که مقدمه را برای رسیدن به حرام انجام میده. ناینی فرموده این حالت که یک با انجام مقدمه، بعد از انجام مقدمه قدرت و اختیار ترک ذل مقدمه را دارد، اما این مقدمه را میخواد با قصد رسیدن به حرام انجام بده. این حالت که بعد فرموده حالت سوم اینه که نه، اختیار داره بعدن ترک کنه، الانم قصد توسل به حرام نداره، انجامش داده، نه به قصد رسیدن به حرام. بعد فرموده در حالت دوم مقدمه حرمت داره انجامش، منتها این حرمت مردده بین حرمت تجری یا حرمت غیری علل ملازم است. ولی در قسم سوم نه دیگه، حرمت نداره. چرا سومی حرمت نداره؟ چون قصد توسل به حرام که نداشته که با تجری حرامش کنی. فرضم اینه که بعد از که انجامش داد امکان ترک حرام داره، میخواد حرامو ترک کنه، میتونه حرامو ترک کنه، امکانش هست براش، انجام اینم که به قصد حرام نبوده، لذا دلیلی نداریم برای آن که خلاصه بگیم انجام این مقدمه محرمه. طبعی شد سقیز. آقایان بعد از فرمایش محقق ناینی تقریبا شاگردان ایشون مخصوصا خود محقق خویی اعتراض کردن. اعتراض ایشون محقق خویی، بقیه هم دیگران از اصولیین هم همین اشکال رو وارد کردن. اعتراض اول آقای خویی رضوان الله تعالی علیه تو قسم اول اینه که خب هست آقا، شما خودتون تو جاهای دیگه به ما گفتید که قدرت بر مسبب لازم نیست مستقیما وجود داشته باشه. الا ماشاءالله ما الان تو بحث‌های قبلی در باب اسباب تولیدی این بحث از محقق ناینی داشتیم، اینجا چطوری مسئله را عدول فرمودید و آمدید و گفتید نه اینجا اونچه که مقدور منه انجام سبب و علت تام است، پس حرمت نفسی آمده سر این. آخه اینجا من قدرت بر مسبب دارم به توسط سببش، همین مقدار در واقع قدرت و تکلیف کفایت میکنه، شما هم قائل به این حرف هست، تو همه جا هم اینو گفتید، لذا دلیلی نداریم اینجا بیم بگیم این حرمت حرمت نفسی سببه و مسئله حرمت غیری نیست. بخیر، وقتی اینطوری شد ما مسئله مقدمه حرام، تو مقدمه حرام بعد آقای خویی رضوان الله تعالی همه حرفای رو زده که ما که اصلا ملازمه را قبول نکردیم تو واجب، تو حرام هم قبول نداریم، اگرم قبول می داشتیم بین حرام و واجب فرق قائل بودیم با همین توضیحاتی که ما دادیم. لذا اینجا اشکال کردن، اشکالشون هم وارده، یعنی مبناییه بالاخره. اگر محقق ناینی اون مبنا را قبول کرد که قدرت بر مسبب از طریق قدرت بر سبب کافیست در صحت تعلق تکلیف، اینجا نباید این تو فرماشاتو بفرمود. در قسم دوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اعتراض باز کرده، گفته آقا جان شما دارید میگید انجام این مقدمه که به قصد توسل به حرام بوده محرمه، یا از باب تجری یا از باب حرمت غیری. تجری رو که ما قبول نداریم،
حرمتش رو، چون آقای خویی مبنایی دارن حرمت رو قبول ندارن اما استحقاق عقاب رو قبول دارن، چون دایره استحقاق عقاب را محدود نمی کنن به محرم، میگن حرمتی نداره تجری اما استحقاق عقاب وجود داره در جای خودش تو اصول. ایشون میگه ما قبول نداریم حرمت تجری، اول حرمت غیری هم غلطه، چون شما خودتون دارید تصریح میکنید که دلیلی برای حرمت غیری این مقدمه نیست، وقتی که این مقدمه بعد از انجام این مقدمه امکان ترک حرام وجود داره با همون مبنایی که ما بحث کردیم، دلیلی نداریم که بگیم این مقدمه حرمت غیری داره، چون فرض بر اینه که امکان ترک حرام وجود داره. بعد میفرمان اما حرفتون تو قسم سوم کاملا درسته، در قسم سوم فرمایشتون کاملا درسته، حرمتی نداریم. اتفاقا ما بر اساس همین فرمایش شما در قسم سوم میخوایم قسم دوم رو هم به شما اشکال کنیم تو حرمت غیریش. اینم فرمایش محقق نائینی، خب انصافا توضیحات محقق خویی کافی است، با توضیحاتی هم که ما دادیم در واقع مسئله خیلی روشنه و واضحه که همینطوره، یعنی انصافا مبنای تفکیک بین حرام و واجب درسته، جزء اخیر در اجزاء مترتبه، احد الاجزاء در اجزایی که در عرض هم قرار میگیرن، با همین توضیحاتی که گفتیم. فرمایش آقای خویی هم خوبه و اشکال فرمایش محقق نائینی هم که واضحه. یه فرمایش هم مرحوم آغازی ها داره، مرحوم آغازی ها رضوان الله تعالی علیه، اینجا خلاصه فرمایش مرحوم آغازی ها اینه که آقا ما در مسئله حرمت نمیتونیم قائل بشیم به فرق بین حرمت و وجوب، یعنی اصل این تحلیل را اشکال کردن. اشکال فرمایش های نائینی بود که اصل تحلیل را قبول داشتن، لذا در قسم سوم حرمت غیری قائل نبودن، ما نقض میکردیم قسم دوم را از باب قبول قولش در قسم سوم. اما مرحوم آغازی ها نه، اصل مبنا را اشکال کردن، گفتن کی گفته، کی گفته شما بین وجوب و حرمت فرق بگذارید؟ نخیر، وجوب یه بعث از مولاست که مقدمش محبوبیت وجوده، محبوب وجوده، وقتی به چیزی وجودش محبوبه مولا بعث میکنه سمت او. حالا اون بعث اگر محبوبیت خیلی شدیده بعث وجوبیه، اگر محبوبیت خیلی شدید نبود بعث استحبابیه. در حرمت چی؟ در حرمت این وجود مبغوضه، مبغوضیت وجود سرایت میکنه به مبغوضیت علت وجود. لذا وقتی وجودش مبغوضه، علتی که او رو ایجاد میکنه مبغوضه به جمیع اجزائه، و لذا یه مبغوضیتی سرایت میکنه از مبغوضیت معلول به همه اجزاء علت تامه. ولی به تعبیر ایشون الان سبیل قضیه حینی، ما مشکلی که با مرحوم آقا زیاد داریم این نفهمیدن حینه ها، که این حینی که ایشون میفرماد یعنی چی، که حالا من عرض میکنم بعد این رهزن میشه. ایشون میگه ببینید همه اجزایی که در واقع اجزاء علت هم و این علت داره او رو وجود بهش میده مبغوضه، ولی مبغوضیت همه اجزایی که دارن به این معلول وجود میدن، حواسمون باشه در حین وجود سایر اجزاست. جا حالا ببینیم درست میشه، حالا ببینیم چی ایشون میفرماد ببین، یعنی من کمک دارم میکنم به فرمایش ایشون، ایشون میفرماد که انه شما اجزا را اگر حینی نبینید مشروط به اجتماع ببینید، ایطوری ببینید که انه در واقع فکر کردید همه باید با هم باشن که مبغوض باشن، اما اگر هینی دیدید، میدونید یادتونه ایشون یه هینش همیشه یه برزخیه بین اشتراط و بین استقلال کامل، یه سری امور بی ارتباط یه فرضه، یه سری امور مرتبط مشترط به وجود هم یه فرضه، یه سری اموری که با همن اما هینن با همن، در هینی که با همن ولو حالا ارتباطشون با هم هم ملحوظ نشه. ایشون میگن ببینید در واقع اجزا همه مبغوزن هین الاجتماع، نه به شرط اجتماع. اینطوری ایشون میگه اگه کسی این تصویر رو انجام داد، عموما نتیجهش اینه که باید همه اجزاء علت تامه محرم بشن علل ملازمه، چون همه مبغوزن، واجب مبغوز است به بغض نفسی، اینا مبغوزن به بغض غیری، واجب محرم است به حرمت نفسی چون مقدم حرمت نفسی مبغوضیت، اینا محرمن به حرمت غیری. مرحوم آغازی ها خلاصه فرماشون اینه. خب اینجا امام رضوان الله تعالی علیه تقریبا دو تا اشکال اصلی به فرمایش ایشون داره. اشکال اول امام اینه که کی گفته اصلا مبغوضیت مقدم حرمته؟ یعنی چی مبغوضیت مقدم حرمته؟ امام میخوان اینو سوال کنن این معناش چیه؟ امام میفرمان بخاطر اینکه ما قبلا دیدیم نه محبوبیت مقدم وجوبه نه مبغوضیت مقدم حرمته، وجوب منتزع از بعثه، محبوبیت در واقع از مقدمات وجودی بعثه. ما وجوب را یه مفهوم اعتباری در واقع منتزع از بعث می گرفتیم، حرمت را انشاءالله می رسیم باز مثل وجوب. ما نمیخوایم بگیم این مفاهیمی مثل وجوب و حرمت مقدم به اون معنای دقیق منطقی فلسفیش که ایشون داره بحث میکنه مقدمی به نام خلاصه محبوبیت و مبغوضیت دارن، اینطور نیست. حالا این مطلب هست امام رو میشه با قبول اشکال به تعبیر محقق عراقی، چون مسئله مقدمیت واقعا منتفیه، اما اگه منظور محقق عراقی از مقدمیت همین باشه که ما وقتی زجر میدیم که در واقع بغض از وجود داشته باشیم، وقتی بعث میکنیم که حب به وجود داشته باشیم، یعنی ایشون که انه اون دقت رو داره میکنه که مسئله کاری به عدم نداره، با وجود ما داریم کار میکنیم، شوق به وجود، حب به وجود، بعث میاره تکوینه، بغض از وجود متعلقایی طوری نه مقدم ها، چون ظاهر فرماشیشون که مقدمه. امام هم اولین حرفش اینه که اینجا نمیفهمیم مقدمیت یعنی چی، ما مقدمیت رو با اون سیری که انجام دادیم نداریم اینطوری، مخصوصا وقتی با بعث و یعنی با حرمت و وجوب داریم کار میکنیم به این عنوان. حرف خوبی امام داره میزنه، یادتونه ما به تبع محقق مرحوم حتی دقیق تر از شهید سعد، اونجا دیدید تو بیانات مرحوم مظفرم بود، وجوب یه مفهومی است که از صیغه ظهور درش پیدا میکنه بعد از آن که در معناش به کار رفت، اصلا وجوب اون طوریه، حرمت اون طوریه، اینطوری نیست که من فکر کنم یه چیزی دارم، یه مقدمی داره. این فرمایشات امام رو چون ما تایید کردیم، ولی حالا میخوایم کمک کنیم به عبارت آغازی ها، بگیم منظور آغازی ها اینه. آغازی ها خواسته بگه در واقع اونی که بعث رو سبب میشه، اونی که زجر رو سبب میشه وجوده، حب به وجود، شوق به وجود، محبوبیت به وجود، بعث رو میاره، بغض از این مفسدهی که در وجود شیء زجر رو میاره. و الا اگر کسی بگه مقدم، فضای ذهنیشون رو ما قبلا تو بحث ظهور صیغه در وجود رد کردیم، این بپذیریم از امام و کمکی به آغازی ها بکنیم. امام میگه اولا این حرف، ثانیا امام میخواد بگه کی گفته وجود همه اجزا مبغوزه؟ شما بغض به وجود ذل مقدمه داری، وقتی بغض به وجود ذل مقدمه داری معناش اینه که میخوای مقدمه معدوم باشه. وقتی میخوای مقدمه معدوم باشه، احد اجزایی که در واقع میخوان او رو ایجاد کنن لا علی تعیین مبغوزه. یا باز حیث ترتب جزء اخیر که همون توضیح که دادیم. لذا شما چطوری میخواید این مسئله رو بکشونید به بغض به همه اجزاء علت تامه؟ به نظر ما خب فرمایش امام رو چون دیگه الان اول بحث خوب توضیح دادیم، اینجا روشن فرمایش امام درسته، ولی مطلبی که ما به اعتقاد داریم اینه محقق عراقی گرفتارش او هینه. ببینید ما حرفمون این بود، ما میگفتیم وقتی وجود ایزل مقدمه مبغوزه، اجزاء جزء اخیر یا احد الاجزاء بالاستقلال مبغوزه، چرا بالاستقلال مبغوزن؟ چون مطلوب ما عدم این وجود است، ما میخوام این وجود از بین بره. چی او رو معدوم میکنه؟ این او رو معدوم میکنه که اون جزء اخیر تو ترتب تحقق پیدا نکنه، یا احد الاجزاء هم عرض تحقق پیدا نکنه. ما اصلا کار نداریم به حیثیت، ببین دعوا اینه ها، کار نداریم به این حیثیت که این جزئه وقتی کنار سایر اجزا قرار میگیره دست به دست هم میدن و در واقع او رو به وجود میارن که حالا مبغوض ما بشه این جز در کنار سایر اجزا. ببین یعنی ما تصویرمون باید این بشه، یا این جزء رو بالاستقلال مبغوض کنیم، یا این جزء رو به عنوان یکی از اجزاء علت تامه مبغوض کنیم. اگر بردیمش به عنوان یکی از اجزاء علت تامه، یعنی ارتباطش رو با سایر اجزا دیدیم، باز هین نداریم. محقق عراقی از یه طرف دیده انصافا نمیشه سر ارتباط ایستاد، چون تو تحقق مطلوب ما ارتباط دخالت نمی کنه، چون مطلوب عدم اون شیه، تو وجود ارتباط دخالت میکنه چون علت تامه باید او رو موجود کنه. تو عدم ارتباط دخالت نمی کنه. وجود داره ها ارتباط، اما دخالتش، ببینید احکام عقلی ایطوری هست، لولا الحیثیات لبطلت العقلیات. ببین عقل اینطوری کار میکنه، عقل میگه من مطلوبم عدم این شیئه، این جزء معدوم بشه این شیء معدومه. اگر مطلوب این عدم این جزء است در مترتب به عنوان جزء اخیر، یا عدم احد الاجزاء است در عرض یا تمام مسئله، من مغازی ها دیده از یه طرف نمیشه ارتباط رو ازش دفاع کرد، از یه طرف خواسته هین رو قائل شه. ما در واقع باید به آغازی ها اینطوری بگیم، بگیم حضرت آقا هینتو نمیفهم، یا این جزء به عنوان جزء علت تامه یعنی مرتبطاً مع سایر الاجزا مبغوزه دیگه هین نیست، یا این جزء بالاستقلال مبغوزه چون مطلوب من عدم تحقق این محرمه. لذا نمیشه، یعنی اگر ما بخوایم با ایشون به ایشون یه جواب دو طرفی بدیم که حل کنه مسئله را، یه جمله است. بله بله درسته. خب الان ما که کاری به ایصال نداریم، ما حالا ایصال میرسم، عجله نکنید، تو توضیحی که من دادم ایصال عرض کردم. اگر حالا بذار من عرضم تموم بشه بعدن گوش میکنم. ببین اگر ما تحلیلمون رو اینطوری متمرکز کردیم، اون موقع اتوش ای در میاد، اینطوری در میاد که ایصال تو مقدمه محرم همیشه وجود داره، هین لازم نداره، ایصال ارتباط هم لازم نداره. اول بحث عرض کردم مسئله مقدمه موصله اینجا تحقق داره، یعنی فرقی بین مطلق و موصله نیست اینجا، چون مطلوب نه عدمه، با عدم جز احد الاجزا معدوم شد، مطلوب محققه دیگه. اینطوری نیست که من بگم که اینجا ببینم حالا این انجام شد، بعدی ترتبی به وجود میاد. ریشه این که من اونجا عرض کردم اینجا فرق بین مطلق مقدمه و مقدمه موصله نداریم، ریشش به این برمیگرد که چون مطلوب ما عدمه و عدمه به عدم احد اجزائه، اگر من ملازمه را قبول کنم حرمت غیری سر احد الاجزاء یا جزء اخیر پیاده میشه و قطعا موصله است. چون مطلوب عدمه، لذا ما توجهمون الان تو نقد و تحلیلمون این جمله است. ما به نظرمون مرحوم آغازی ها اشتباه فرمایشش دو طرفیه، یا باید این جزء رو به عنوان احد اجزا مرتبطاً با سایر اجزا محرم کنه که هین نیست، یا باید این جزء را به خاطر اینکه عدمش مطلوب ما رو محقق میکنه رأساً مورد در واقع زجر غیری قرار بده که باز هین نیست. مشکل مهمی که مرحوم آغازی ها رضوان الله تعالی علیه دارن اینجا این قضیه هینه، و الا اصل اون فرمایشی که امام رضوان الله تعالی علیه یا محقق خویی اختیار کردن روشنه، روشن بودنش هم به همون نیست که عرض کردیم. این تقریبا پایان بحث مقدمه حرامه، ما استحبابش هم گفتیم، حرامش هم گفتیم، واجبش هم گفتیم، بحث انشاءالله تمام شد. اگر خداوند توفیق عنایت کنه، حالا دوستان یه پیشنهادی هم به ما دادن برای باقی مانده، ولی حالا مشورت میکنیم با دوستان. مزنده خودم اینه که به فضل پروردگار ما فردا ادامه بحثمون رو ادامه بدیم. حالا اگه دوستان یه چند دقیقه وقت دارم نکته ای داشتن، یه بعضی از رفقا تذکری داشتن در اون که این چند جلسه ای که باقی مانده سال ممکنه مثلا به فضل پروردگار ما بتونیم یه 10-12 جلسه دیگه درس داشته باشیم رو پیشنهاد میکردن که بعضی نکات چیزی رو مطرح کنم، هستم خدمتون، به من بفرمایید. ولی نظر خودم اینه که بحث رو ادامه بدیم، یعنی ادامه بحث کفایرمون رو و خارج کفایه خودمون رو داشته باشیم که معطل نشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
به یک جور نمیخوان مثلا نسبت به شراب میخوان کسی که درست میکنه کسی که حمل میکنه کسی که انگورشو میکاره، اینا اشاهایی هم که به مقدمه شد و تمام بار میشن همین مقدمه به اصلا
شاید تجربی باشه
یا نفسی باشه
توسلی باشه یا نفسی باشه کار مقدمه ده. نه بعضی از امور اینطوری هست بعضی هم گفتن شارع هم بعض وقتا وقتی میخواد سیل عدل را برای ریشه‌کن کردن جاری کنه یه چنین تدابیری داره، ولی این حیث مقدمه معلوم
نیست که ارشاد باشن
نه ارشاد نه
نه
اصلا مسئله اب نداره. شما وقتی میخواید زجر از احد الاجزا بکنید از همه اجزا، ولی
همین زجر اثباتی ثبوتی نمیشه دیگه، یعنی ما اثباتا مجبوریم
یا عرض کردم اگر عینیش کردی
اگر فرض کنیم غیری باشه میشه